حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
بیست و یک نوه شب، رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون میشه برنامه گفتگوی علمی. برنامه ایست به مدت زمان 52 دقیقه با موضوع فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از استارتاپ های حوزه انرژی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام عرض میکنم خدمت شما. من ایمان نجفی هستم، مجری کارشناس برنامه گفتگوی، و امروز برنامه گفتگوی علمی ما حول فعالیت‌های معاونت علمی فناوری در حوزه حمایت از استارتاپ ها و اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد بود. امروز 3 تا مهمون عزیز داریم: جناب آقای دکتر کامبیز مهدی‌زاده فرساد، مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیر سنرژی. آقای دکتر فرساد دارنده چندین مدال رنگارنگ در المپیادهای علمی جهانی هستند. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. آقای دکتر داوود حبیبی کیا، معاونت محترم نفت و گاز ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی فناوری، خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که این گفتگو نتیجه خیلی خوب و قابل استفاده‌ای برای دوستان داشته باشه.
انشالله، ما هم امید همینه. سرکار خانم نظری، کارشناس ارشد حوزه انرژی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم. خب سالهای اخیر سالهایی است که تمرکز اصلی و توجه اصلی در بسیاری از کشورها و بسیاری از اقتصادها به سمت دانش بنیان و تکنولوژی های مرتبط با حوزه علم و تکنولوژی های نوین رفته. نهادی که متصدی این امر در کشور ما هست، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست، که خب در شاکله خودش ستادهای مختلفی رو جا داده، من جمله ستاد نانو، ستاد انرژی، ستاد آب و قصه هزا. هدف اصلیمون این هستش که بشناسیم و بدونیم که برنامه اصلی که معاونت علمی و فناوری داره برای حمایت از این استارتاپ ها و این مجموعه ها چیست؟ به طور خاص تو حوزه انرژی های دکتر مهدی‌زاده چه برنامه هایی وجود داره؟ مختصرا اگر توضیح بدید متشکر میشم.
ستاد انرژی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، خب از اسمش هم خیلی مشخصه، تو حوزه انرژی به خصوص انرژی های تجدیدپذیر فعالیت میکنه. 4 تا معاونت تشکیل شده: معاونت برق و نیرو، معاونت بهره‌وری انرژی و محیط زیست، معاون انرژی های تجدیدپذیر و معاون برق و نفت و گاز. خب تو هر حوزه خب کارهای خوبی هم طی سالهای اخیر انجام شده، به خصوص تو مسائل زیست محیطی و انرژی تجدیدپذیر. خب کشور ما کشوری که مستعده. خب ما به استثارتون میرسونم، خود شما باید واقف باشید، تو این حوزه تحصیل کردید. خب ما گرمترین نقطه دنیا رو تو ایران داریم به نام گندم بریان.
بله.
همچنین بادهای سیستان، خب که اینها پتانسیل های عظیمی هستن برای استفاده از انرژی.
واقعا نعمتیست،
تجدیدپذیر نعمتیست، ولی باید به این نعمت خوب توجه بشه. بله. باید یک نگاه ویژه‌ای به این پتانسیل ها و ظرفیت ها بشه. خب از اون سمت، خب تو بحث سیستان و بلوچستان ما بحث های استفاده از آبهای کارسی رو داریم که میتونیم نگاه ویژه‌ای به این آبهای زیرزمینی داشته باشیم. میایم قسمت های مرکزی کشور، خب یک پتانسیل ویژه‌ای هست برای استفاده از انرژی های خورشیدی و سولار. خب ما از این امکانات و موهبت های خدادادی باید بیش از اینها استفاده کنیم و به نقطه‌ای برسیم و به سمت و سوی حرکت کنیم که شاهد این شیم که وقتی که میاد طرف مقابل ما، دشمنان ما روی ضعف‌های ما دست می‌ذارن، ما بتونیم از این امکانات و موهبت‌های خدادادی برای جبران اونها بهره‌مند شیم. همون چیزی که مقام معظم رهبری هم تو بیانیه گام دوم اشاره کردن، دور شدن از اقتصاد نفتی. ما باید در عمل از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و این شدنی است. خب خیلی از کشورهای دنیا دارن به این سمت و سو حرکت، این شعار نیست، باید حرکت کنیم، ناچاریم که حرکت کنیم. خیلی از این کشورهای اطراف ما شهر انرژی زدن.
بله.
شهر انرژی، خود شما فکر کنم مقطعی رو بله. توی یکی از این شهرهای انرژی مشغول به کار بودید و از نزدیک آشنا بودید با این قضیه. خب شهر انرژی یعنی شهریه که با متریال ها و ابنیه‌ای که توش ساخته شده سازه زیست محیطیه، ساختمون و اون سازه فنی مهندسی نور خودش رو با خورشید تنظیم می‌کنه، با وزش جریان باد خودش رو منطبق می‌کنه، سیستم حمل و نقل با استفاده از سیستم حمل و نقل هایبرید، سیستم حمل و نقل تسلا و تکنولوژی‌های روزی رو تو این شهرها ما شاهد هستیم. کشور ما الحمدلله هم خاک داره، هم نیروی انسانی داره، هم نیروی متخصص داره. کشور اطراف دارن میرن خاک میخرن تا به خودشون هویت بدن. ما یک جزیرمون از 20 تا کشور دنیا بزرگتره، قشم ما از چندین تا کشور دنیا بزرگتره. اینها همش ظرفیت هستن، این همش پتانسیل هستن، یک جهت‌دهی مناسب میخواد انجام بشه.
پتانسیل در واقع وجود داره و حقیقتا توی حالا چه از نوع در واقع انرژی فسیلی بخوایم در نظر بگیریم، چه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نو بخوایم در نظر بگیریم، ماهیتا کشور ما کشوری است که در واقع توانایی بهره برداری از این انرژی ها رو دارد. ولی خب چرا این اتفاق نمیفته؟ یعنی نهاد معاونت علمی خب یک نهادی است که باید متصدی این امر باشه،
یا معاونت علمی
شاید خودش رو نشون نمیده.
معاونت علمی توزیع اجرا نمیتونه وارد شه. معاونت علمی وظیفه‌اش تسهیلگریه، حمایت از تکنولوژی‌ها و فناوری‌هاست تا اون تکنولوژی وارد عرصه بازار شه. پارامترهای مختلفی وجود داره. یک بحث فرهنگ، تا فرهنگ سازی خوبی نشه ما نمیتونیم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر رو نهادینه کنیم. بحث فرهنگ یعنی چی؟ ببینید سالیان قبل خب کمتر کسی بود که کمربند ایمنی می‌بست، ولی ابتداً الان هر کسی سوار خودرو میشه قبل از استارت زدن خودرو کمربند ایمنی خودش می‌بنده و بعداً استارت میزنه. تا ما از خودمون شروع نکنیم، صدا سیما، رادیو، روزنامه‌ها، شبکه‌های مجازی وظیفه‌شون اینه که نهادینه کنن فرهنگ‌سازی. خب دولت چند وقتی پیش یک مصوبه‌ای داشت و ادارجات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی رو موظف کرده بود که بیان از انرژی‌های خورشیدی استفاده کنن. ما یک واکاوی کنیم ببینیم که چند تا وزارتخونه، چند تا سازمان این اقدام رو انجام، ما به عنوان معاونت علمی اومدیم و این کار رو انجام دادیم و الان تو پشت بوم معاونت علمی ما داریم بهره‌مندیم از انرژی خورشیدی و بخشی از برق اون ساختمون رو انرژی خورشیدی تامین می‌کنه. ولی ببینیم که سایر ارگان‌ها هم آیا این کار رو انجام دادن یا نه. تا سایر وزارتخونه‌ها از خودشون شروع نکنن ما نمیتونیم به مردم بگید که به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و از اینا بهره‌مند شید. ابتدا باید از خود شروع کنیم و صدا سیما عزیز هم میتونه تو زمینه پیشتاز بشه.
خب بحثی که وجود داره اینه که به طور خاص اگر بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، عمدتاً اگر طرح توجیه پذیر باشه از دید اقتصادی، سرمایه گذاران خب به جای اینکه برن در واقع رو بازار دلار و ارز کار کنن، به جای اینکه برن تو بحث خرید و فروش مسکن کار کنن، میتونن بیان رو طرح‌های در واقع اینچنینی کار رو پیش ببرن. اون چیزی که در کشور ما متاسفانه دیده نمیشه، من حالا به عنوان من خدمت همه دوستان ارادت دارم و از دور و نزدیک آشنایی هم داریم، با هم فعالیت هم میکنیم، همه در یک حوزه هستیم، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که شما در کشورهای مختلف دنیا میبینید که شاکله توسعه رو به صورت یک شاکله در واقع چند جانبه میبینند. یعنی این نیست ما بگیم یک تکنولوژی یا یک در واقع حوزه ای از صنعت رشد کرده مگر آنکه پشتش حمایت مالی قوی وجود داشته باشد. حمایت مالی هم میگیم برداشت حمایت در واقع مالی دولتی نشود. دولت میتواند همونطور که حضرت علی گفتید تو بحث تسهیلگری کمک بکنه، قوانینی رو بگذاره که بشه در واقع از اون شرکت ها و اون تکنولوژی ها حمایت کرد. اما اون چیزی که از همه چیز مهمتر است وجود زیرساختیه که بتونه در واقع سرمایه گذار ما رو آگاه بکنه، به جای اینکه بره سرمایه گذار ما تابلوی عتیقه بخرد، بدونه که میتونه در یک حوزه فناوری سرمایه گذاری کنه که ممکنه ظرف یک سال، دو سال، پنج سال در واقع سرمایهش ده برابر شه. خب این رو میخوام به عنوان یک سوال بدونم که چه کارهایی رو داره معاونت میکنه سرکار خانم نظری و چه فعالیتهایی رو دارید انجام میدید؟ بحث اطلاع رسانی، تو بحث فرهنگ سازی، تو این بحث که در واقع اصلا سرمایه گذار بداند که میتواند در حوزه فناور هم درآمدزایی اونچنونی داشته باشه. کما اینکه ما الا ماشاءالله خب مثالهاش رو خودم میدونم، دوستانی که تو حوزه‌های بهداشتی دارن کار میکنن، خب گین خوبی دارد این کار، سرمایه‌گذاری توجیه پذیره. و تو حوزه های انرژی الان حالا تحریم درسته که یک در واقع فشار مضاعفی بر مملکته، ولی خب یک سری شاکله های جدید رو تونسته ایجاد کنه، یک سری در واقع نیازها رو به صورت بومی میشه حل کردش و این خب خیلی میتونه برگشت سرمایه مناسبی هم داشته باشه. چه سازوکاری رو در واقع معاونت علمی داره برای این فرایند به صورت کلی؟ چه شاکله های حمایتی هست؟ یه خورده توضیح بدید در مورد این قضیه که شنوندگان ما هم بیشتر آشنا بشن.
بله، در خصوص حمایت‌هایی که معاونت داره انجام میده، اگه من بخوام در مورد جذب سرمایه‌گذار خدمتتون بگم، برای جذب سرمایه‌گذار یکم باید حالا فضا کاملا شفاف و مشخص بشه تا براشون توجیه پذیر باشه که روی این زمینه سرمایه‌گذاری بکنن. الان تو حوزه
منظورتون چیه؟ فضا چجوری شفاف شه؟
میگم خدمتتون، الان تو حوزه انرژی شتاب دهنده ها و صندوق های ویسی که فکر میکنم خیلی کم هستن، شتاب در حد انگشت شمار هستن. دلیلش هم اینه که بخش دولتی باید بیشتر پررنگتر حضور داشته باشه تا بتونه جذابیت ایجاد بکنه برای سرمایه‌گذاری تو این حوزه. الان رویکرد جدیدی که توی معاونت علمی هستش و در زمان تصدیگری آقای دکتر مهدی زاده بیشتر این نمود پیدا کرده، ایجاد مراکز فناوری هستش. ایجاد مرکز فناوری انرژی به این منظور هستش که استارتاپ ها و شتاب دهنده ها بیان در کنار هم توی مرکزی مستقر بشن و دولت به اینا کمک بکنه تا اینا بتونن شکل بگیرن و بتونن وارد بازار کار بشن. این رو بحث جذب سرمایه گذار هستش و فضایی که داره به سرمایه گذار میده.
البته من یه جای صحبتتون رو روش نقد دارم و اون بحث این که در واقع نقش بخش دولتی بیشتر شه. درسته که اقتصاد ما خب یک بخش عمدش در واقع دست نهادهای دولتی و نهادهای در واقع وابسته، حالا به عبارتی شبه دولتی است، ولی قضیه‌ای که وجود داره اینه که استفاده از توان بخش خصوصی در کنار اعتباری که خود معاونت دارد میتونه خیلی کمک بکنه و خیلی میتونه تسهیل کننده باشه برای شرکت‌های مختلف که بتوانند بیان وارد بشن، کار خودشونو گسترش بدن. و شما بخش خصوصی رو اگر به خودشون واگذار کنید، اینها میتونن برن واسه در واقع شاکله دولتی تامین مالی خارجی رو هم انجام بدن، به شرطی که اون حمایت‌ها بخواد پشتشون باشه. اینو خواستم فقط خدمتتون به عنوان یه نکته حالا انتقادی اصلاحی در واقع بگم به عنوان منتقد برنامه امروز. ولی خب به صورت خاص در مورد مرکز انرژی فرمودید.
خواهش می‌کنم، در این موضوع شما فرمودین تو همه حوزه‌ها شاید همین مسئله باشه، بخش خصوصی فعال‌تر از دولت باشه و احتمال حضورش بیشتر باشه، ولی تو بحث انرژی یه بحث خاص هستش که حالا یه بخشی از انرژی بحث نفت و گاز هست که خب ارگانهای دولتی خیلی فعالتر هستن و بخش خصوصی شاید خیلی راحت نتونه شکل بده خودشو با این فضا. یه بخش دیگهش بحث تجدیدپذیر هست. تو حوزه تجدیدپذیر چون بازگشت سرمایه خیلی طولانی مدت هست، شاید سرمایه گذار براشون جذاب نباشه وارد این حوزه بشن. و بحث بهای انرژی که خب تو کشور ما خیلی کمه، بحث بهینه‌سازی و اینا هم شاید خیلی ضرورتش احساس نمیشه. و در ادامه بحث که آقای دکتر مهزاده فرمودن، فکر می‌کنم فرهنگ سازی اولین کاری باشه که باید انجام بشه تو این زمینه. بعد از این هم سرمایه‌گذارا دغدغه محیط زیست رو دارن و براشون جذاب میشه تو این زمینه وارد بشن، هم بخش خصوصی شتاب دهنده ها استارتاپ ها میتونن بیشتر تو این زمینه نشون بدن و دغدغه محیط زیست براشون خیلی موثر باشه. حالا رو بحث حمایت‌هایی که فرمودین معاونت علمی داره، معاونت علمی میتونه انجام بده، خدمتتون بگم که خیلی بستگی داره به اینکه مراجعه کننده از چه بخشی داره میاد. اگر شرکت دانش بنیان باشه، حمایت‌هایی که به صورت مالی داره انجام میشه هم معرفی به صندوق نوآوری و شکوفایی هست، هم معرفی به صندوق کارآفرینی هست، هم یه سری تسهیلات با بهره کم و بازگشت زمان بازگشت طولانی از صندوق توسعه ملی میتونیم دریافت بکنیم که برای سال جاری مبلغ 1800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش بنیان. طرحایی که میاد، داوری که میشه، خیلی مهم هستش که این طرح محصول اولیه داشته باشه و بخواد تجاری سازی بشه و اینکه بحث توسعه فناوری داشته باشه. کارهای پژوهشی هم از اولویت‌های ستاد خارج نشده. ممکنه حمایت بشه، منتها به شرط اینکه حتما خروجی داشته باشه و به صورت خاص حمایت از کارهای پژوهشی هم داریم. یه بحث دیگه که برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داریم، حمایت‌هایی هستش که برای معافیت در نظر گرفته شده، مثل معافیت مالیات، معافیت گمرک، معافیت‌های بیمه‌ای، حتی معافیت سربازی نیروهای کلیدی اون شرکت‌ها هستش. یه سری تسهیلگری‌هایی هستش برای استقرار اون شرکت‌ها توی مناطقی که با کاربری مسکونی هستن. یه سری ارائه ضمانت‌نامه هست بهشون اگر نیاز داشته باشن، برای اینکه تسهیلاتی از جای مختلف بگیرن بجز تسهیلاتی که خود معاونت در نظر گرفته. حضورشون، امکان حضورشون توی نمایشگاه‌ها هستش، نمایشگاه‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذار دارن و امکان ارائه محصولشون به مشتری دارن. براشون به صورت رایگان میتونن این امکانو فراهم بکنن که حضور داشته باشن یا با هزینه خیلی کمی بتونن قرفه بگیرن، و مشاوره‌هایی هستش که توی بحث حقوقی و غیره بهشون داده میشه. اگر مراجعه کننده شرکت دانش بنیان نباشه، اگر داره توی
خب اینا شد در واقع واسه حالتی که شرکت دانش بنیان باشد و خب قبلا اومده باشه، وارد پروسه شده باشه، ثبتش رو انجام داده باشه و عرض به حضور شما که تاییدیاتش رو گرفته باشه،
یه محصول دانش بنیانی رو تولید کرده باشه. یه وقتی هستش که شرکت داره رو حوزه فعالیت میکنه که محصولی تولید نمیکنه، خدماتی داره ارائه میده که لزوما هم دانش بنیان نیست، شاید داره یه کار نوآورانه و یه کار خلاقی داره ارائه میده، اون هم میتونه یه پروسه‌ای رو شبیه پروسه دانش بنیان طی بکنه، بشه شرکت خلاق. شرکت‌های خلاق هم حمایت‌هایی که ازشون میشه مشابه حمایت‌هایی هستش که از شرکت‌های دانش بنیان داره انجام میشه، فقط بخش تسهیلاتش و معرفی به بانک‌های عامل یا صندوقش سازوکارش داره شکل میگیره، زیرساختاش داره آماده میشه، هنوز نهایی نشده ولی در حال آماده سازی هستش و ان شاءالله به محض اینکه این تسهیلات هم براشون قطعی شد روی سایت ستاد ما اطلاع رسانی انجام میدیم و میتونن از اون در جریان قرار بگیرن. حالا یه وقتی هستش که استارتاپ هست یا شرکت هستش که هیچ کدوم این پروسه رو طی نکرده، اولین بار داره وارد میشه و اینکه یه سری شاید اصلا فقط مشاوره لازم داشته باشه، این کارا رو هم توی ستاد داره انجام میشه. حتی بحث تسهیلگری، همونطور که آقای دکتر مهدی‌زاده فرمودن، بحث تسهیلگری الان خیلی از مشکلات رو حل میکنه و معاونت به عنوان یه مجموعه فرادستگاهی میتونه این کار رو خیلی راحت انجام بده. و تو بحث انرژی ما خیلی وقتها داریم که شرکتی مراجعه میکنه، مشتریش یه ارگان دولتیه، خیلی راحت نمیتونه باشون ارتباط بگیره، ما جلسات رو توی ستاد برگزار میکنیم و اینکه اون ارگان دولتی رو دعوت میکنیم، شرکت رو دعوت میکنیم، ستاد هم توی قضیه قرار میگیره و اینکه به عنوان حالا ناظر یا به عنوان مشاور نظارت میکنه، مشاوره میده بهشون تا اینکه این کار شکل بگیره و این ارتباط شکل بینشون. یه وقتی هستش که اصلا اون ارگان دولتی نمیتونه اعتماد بکنه به شرکت خصوصی که بخواد حالا یه بخشی از سرمایه نمیتونه، این ارتباط شکل نمیگیره و ارگان دولتی نمیتونه اعتماد بکنه به اون شرکت تا یه بخشی از سرمایهش رو بذاره برای خرید محصول از یه شرکت خصوصی و ترجیح میده حالا از کانالهای دیگه این محصول رو تهیه بکنه. اونجا هم معاونت و ستاد انرژی میتونه نقش موثری داشته باشه و این ارتباط رو بین اینا شکل بده. یه بحث دیگه که حمایت‌های دیگه‌ای که ستاد میتونه انجام
حالا باز میونه کلومتون، خب یه سری در واقع موارد وجود داره، حالا بماند روی در واقع این بحثایی که مطرح شد که تا چه حد در واقع داره این کارها خوب پیش میره و قوی پیش میرود. عرض به حضور شما که خب یه سری موارد و مسائل وجود داره، همونطور که خودتون اشاره کردید یک بعدی از در واقع بعد اصلی انرژی ما در اختیار شرکت‌های دولتی است که در حوزه نفت و گاز دارن فعالیت می‌کنن. یکی از مشکلات عمده‌ای که در واقع شرکت‌ها دارن، شرکت‌های دانش‌بنیان دارن، این هست که اینها عمدتاً زمانی که با این تیپ شرکت‌ها وارد مذاکره میشن تو بحث وندور لیستشون خب عملاً دچار مشکل خواهند شد. در بحث استانداردها عملاً شرکت‌های ما در واقع دچار مشکل هستند. توان در واقع پرداخت پول بابت اینکه بتوانند در استانداردهای لازمه رو از نهادهای بین‌المللی API نمیدونم استانداردهای بین‌المللی که وجود ASTM یا امثال اینها رو بتونن بگیرند رو ندارند و این باز یکی از اون چالش‌هایی است که به عبارتی این دوستان دارند. به صورت خاص آیا مشخص شده که در چه حوزه‌هایی شما میتوانید حمایت کنید یا آیا در واقع برنامه ترجیحی ستاد انرژی داره که بگه ما در این حوزه ها میتونیم کمک بکنیم یا که خیر؟
همونطور که گفتم خدمتتون، برنامه‌ای که ستاد داره اولویت حمایتش حمایت از تجاری سازی محصولات هستش و توسعه فناوری. اول بعدی هم از پروژه پژوهشی هستش که محصول محور باشه، داشته باشه.
یعنی شرکت‌هایی که محصول اولیه داشته باشن میتونن بیان ستاد انرژی و از حمایت‌ها استفاده کنن.
برای راه اندازی خط تولیدشون و برای انبوه‌سازی اون محصول و حتی برای پیدا کردنشون به صورت همون حمایت‌های معنوی که گفتم خدمتتون تحصیلگری میتونن
منجر بشه. مثلا راه اندازی صورتی یعنی حمایت مالی میشه ازشون یا
به صورت حمایت مالی میشه. حالا یه بحثش اگر دانش بنیان باشن یا خلاق باشن که گفتم خدمتتون، در غیر این صورت اگر هیچ کدوم اینها هم نباشن صندوق‌های در بدنه خود معاونت علمی فناوری هستن که میتونن از این صندوق‌ها هم تسهیلاتی رو بگیرن و به صورت خاص اگر موضوعی باشه که یکی از چالش‌های کشور باشه و لازم باشه حتما رو سرمایه‌گذاری بشه، ما کمک‌های بلااول هم داریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب من چند وقت پیش آقای دکتر حبیبی که یه خبری رو می‌خوندم خیلی خوشحال شدم و حقیقتا جزء ابتکاراتی بود که دکتر مهدی زاده در واقع اجرا کرده بودند. بحث راه اندازی صندوق انرژی چیزی بود که واقعا مورد نیاز هست با توجه به اینکه عمده فعالان و سرمایه گذاران شرکتی و شرکت‌های بزرگ هستند و عملا دسترسی داشتن در واقع به این شرکت‌ها برای شرکت‌های ریز و برای شرکت‌های استارتاپ، برای شرکت‌های کوچک SME‌ها، برای این تیپ شرکت‌ها خیلی سخته و شاکلشون شاکله در واقع شاید بشه گفت خیلی از شرکت‌های دولتی ما که خب شاکله تقریبا سنتی دارند. شرکت‌های خصوصی ما هم عمدتاً مدیران بازنشسته دولتی هستند در بسیاری از مواقع. لذا اتفاقی که میفته این هستش که میبینیم که عملاً اون بحث حمایت پرسی و به شخصه توسط این شرکت‌ها شاید قابل اجرا نباشه. بحث راه اندازی صندوق انرژی، من که این خبر رو خوندم خب خیلی خوشحال شدم. صندوق انرژی به کجا رسید و تا حالا چه کارهایی در واقع پیش رفته، چه کردید؟
بسیار خب. ببینید در راستای وظایفی معاونت علمی که حمایت از طرح‌های اصطلاحاً لب دانشی بهش میدن، این مطالعات لب دانشی از ریسک بالایی برخوردار همونطور که میدونید. در نتیجه سرمایه گذاری خصوصی و VC های خصوصی در واقع ورود پیدا نمی کنن به خاطر در واقع ریسک بالایی که آیا این طرح به نتیجه میرسه یا نمیرسه. در نتیجه این گونه طرح‌ها رو تا زمانی که به پروتوتایپ اولیه برسه و اون طرح اون استارتاپ یا اون شرکت در واقع یه خروجی مشخص داشته باشه، این لازم است که از طرف معاونت حمایت بشه. خب قبلاً به صورت مستقیم در صورت تایید طرح‌ها توسط کارشناسان ستادهای مختلف، این طرح‌ها از بودجه‌ای که خود معاونت داشت در واقع حمایت‌های لازم رو دریافت می‌کرد و در واقع کار رو پیش می‌بردن و به مرحله‌ای می‌رسید که اون اعتماد سرمایه‌گذار رو جلب بکنه و احیاناً برای ایجاد خط تولیدش در واقع بیان مشارکت بکنه. منتها بعد از اینکه در واقع یه سری توی این تامین بودجه مشکلاتی برخورد کردیم، سازوکاری که پیش بینی شد ایجاد یک سری صندوق‌های ذیل معاونت و به خصوص ستادها بود که این صندوق ها بتونن حمایت های لازم رو از این طرح ها و در واقع این شرکت های کوچیک انجام بدن. خب صندوق در واقع انرژی ذیل ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی در واقع یکی از تصمیماتی بود که ایجادش در واقع تصمیمش گرفته شد و اقدامات اولیه برای در واقع رایزنی با در واقع بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی برای مشارکت در این صندوق در واقع پیگیری شد. خب رایزنی‌هایی که با نهادهای مختلف انجام شد برای مشارکت در ایجاد این صندوق در واقع تا حدود زیادی پیش رفته و ما منتظر پاسخ‌های این عزیزان هستیم که در واقع ایجاد این صندوق رو نهایی بکنیم و از خدمات اون شرکت‌های در واقع کوچک و استارتاپ‌ها بتونن بهره‌مند بشن. در کنار این ما برنامه ایجاد شتاب دهنده‌های تخصصی رو داریم، از جمله شتاب دهنده تخصصی بهینه‌سازی مصرف هست که در واقع رایزنی‌هاش با یکی از شتاب دهنده‌های خصوصی انجام شده. سه اختصاص فضا برای استقرار این شتاب دهنده و در واقع استارتاپ هایی که تحت حمایت اون شتاب دهنده قرار میگیره تا جای خوبی پیش رفته، جا موجود هست، بازدیدهای اولیه انجام شده و مرحله عقد قرارداد هستیم که این فضا رو به این شتاب دهنده اختصاص بدیم و بحث حمایت از استارتاپ ها رو شتاب دهنده تخصصی بهینه‌سازی انرژی پیگیری بکنیم.
خیلی خب، ما امیدواریم که در واقع این هم بحث صندوق انرژی که یک لازم است برای در واقع حوزه استارتاپ های کشور ما و هم بحث در واقع مراکز فناوری که گفتید و شتاب دهنده‌ای که گفتید، امیدواریم که در واقع زودتر به نتیجه برسه. کما اینکه خب انتقادات خیلی زیادی هم وجود داره به عنوان کسی که در بدنه کارشناسی در واقع این صنعت فعالیت میکنم، میدونم که در واقع سرمایه‌گذاران مختلفی هستند که تمایل دارن بیاند کار کنند، تمایل دارن حمایت کنند، میتوانند در حوزه‌های مختلف مثل حوزه تجدیدپذیر جذب سرمایه خارجی داشته باشند و ورود به بازی بکنند، ولی متاسفانه در واقع دلنگرانی‌هایی دارند از بابت نحوه حمایت‌های معاونت علمی و فناوری. یه فاصله کوتاهی می‌گیریم و در بخش دوم برنامه بحث چالشی‌تری رو خواهیم داشت در خصوص نحوه عملکرد ستاد انرژی و معاونت علمی فناوری در حوزه به عبارتی استارتاپ‌های کشور.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 21 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
در برنامه گفتگوی علمی امروز صحبت داریم در خصوص حوزه فعالیت‌های ستاد انرژی معاونت علمی فناوری و حمایت‌هایی که این نهاد از شرکت‌های فناور، خلاق و استارتاپ‌های دانش‌بنیان کشور می‌تونه داشته باشه. در گفتگوی امروزمون آقای دکتر مهدی‌زاده، مشاور معاون علمی فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد انرژی، آقای دکتر حبیبی کیا، معاون نفت و گاز ستاد انرژی و سرکار خانم نظری، کارشناس ارشد حوزه انرژی با ما همراه هست و من ایمان نجفی میزبان این میزه گرد هستم و امیدوارم که این برنامه بتونه مورد نظر شما باشه و برای خیلی از در واقع شرکت هایی که در حوزه فناوری دارن فعالیت میکنند بتواند خط و ربطی رو مشخص کنه برای نحوه توسعهشون، گسترششون و حمایتی که ستاد انرژی میتونه ازشون داشته باشه. آقای دکتر مهدی‌زاده، طرح‌های خیلی خوبی رو ما در طی مدتی که حضرت عالی به معاونت تشریف آوردید دیدیم و روی کرد نو و جدیدی بود. خب خیلی عالی بود اینکه در واقع شما نگاهتون از اون نگاه کاغذبازی و از نگاه در واقع استفاده از پژوهش با نیت مقاله ISIDN و داستانهای این چنینی در واقع خارج شد و معاونت علمی حقیقتاً داره فعالیت‌های سازنده‌ای رو انجام میده در عرصه‌های مختلف و دو سه تا نمود خیلی خاصی رو تو صنعت داشته، من جمله همونطور که در بحث قبلی صحبتش رو داشتیم در پارت اول برنامه‌مون، یکی از اون بخش‌ها بخش در واقع صندوق انرژی بود، بخش دیگه بخش مرتبط با مراکز فناوری بود و بخش دیگه بخش مرتبط با تسهیلگری بود. کارهای زیادی انجام شد، کارهای زیادی هم انجام نشد. خب شرکت‌ها و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً اومدن و وارد پروسه